پنج دیر و چهارصد اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنبیهات بحث ترجیح بود. رسیدیم به تنبیه سوم. تنبیه سوم در واقع می شود ترجیح به احدثیت. آیا چیزی به عنوان ترجیح به احدثیت وجود دارد یا نه؟ یعنی ما دو تا روایت با هم تعارض دارد، یکی متأخر است از دیگری، اون وقت اونی که متأخره، اونی که جدیدتر است، او ترجیح دارد بر اون روایتی که قدیمی تر است، سابقه. یعنی پس ترجیح بدهیم به نوتر، به جدیدتر، به اون روایتی که از امام متأخر نقل می شود. فرض بفرمایید یه روایت است از امام باقر علیه السلام، ابی جعفر علیه السلام. روایت دیگری از ابی جعفر ثانی است، یعنی امام جواد علیه السلام. روایت امام جواد مقدم باشد بر روایت امام باقر، چون امام جواد بعدن دیگه متأخرن بود. خب دلیل بر این ترجیح به احدثیت چیست؟ دلیل ترجیح به احدثیت را تعدادی از روایات گفتند، مثل جلد 27 صفحه 108 حدیث 4 باب 9 از ابواب صفات قاضی، و ان عدت من اصحاب را ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان ابی ایوب خراز ان محمد ابن مسلم. سند موثق است به عثمان ابن عیسی. عن ابي عبد الله عليه السلام قال، عثمان بن عيسى مذهبش فاسد فتحیست یا واقفیست، بله شاید هم فتحی، حالا مذهب فاسده لذا میشه موثق. عن ابي عبد الله عليه السلام قال، قلت له ما بال اقوام یرمون ان فلان و فلان ان رسول الله. میگه ما یه سری روایت داریم از پیغمبر خدا که فلان صحابه، بهمان صحابی، این روایت رو از رسول خدا نقل میکنند. لا یتهمون به کذب، اینا متهم به کذب نیستن، آدم های صغیر هستن، از قول پیامبر روایاتی را نقل میکنم. فیجی اومن کن خلافه، اومخ از شما چیه اون روایت میرسه؟ خلافش، خلاف اون روایت از شما میرسه. قال، جواب امام، این الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. حدیث هم چه میشه؟ نسخ میشه، همون گونه که قرآن نسخ می شود. خب در ناسخ و منسوخ شما اخذ به کدام می کنید؟ به ناسخ. و لذا امام می فرماید حدیث هم مثل قرآن نسخ می شه، یعنی باید اخذ بکنی به ناسخ. ناسخ کدوم؟ متأخر دیگه، به طور طبیعی ناسخ متأخر. خب این روایت سندش تمامه، دلالتش هم ظاهرا تمام. واقفی بسیار. پس عثمان بن عیسی مذهبش بر واقفی است. روایت دوم، حدیث 17 این بار، حدیث 17 کلینی نقل می کند، صفحه 112. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن حسن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم. تا اینجا سند صحیح، روند، مشکلی ندارد. عن ابی عمرو الکنانی، این ابی عمرو کنانی در تمام کافی یه دونه روایت داره و مجهول، نمیشناسیمش. بنابراین سند کلینی در کافی ضعیف میشد به این ابی عمرو کنانی. لیکن این روایت را صاحب مسائل در جلد 16 هم نقل می کند. جلد 16 صفحه 207 از برقی تو محاسن زیر حدیث 12 میگه و رواه البرقی عن علی ابن فضال مثله. این مثله کار به روایت ابی عمرو نداره. بعدش و الذی قبله، یعنی حدیث 11، حدیث 11 اینه که الان خوندم برای شما، میگه و الذی قبله عن ابیه، برقی نقل میکند از پدرش، از محمد ابن ابی امیر، عن هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام. یعنی تو اینجا برقی تو محاسن هشام مستقیمن از امام صادق نقل میکنند. تو کافی ابی عمرو کنانی دارد که نمیشناسیمش، لیکن تو محاسن برقی ابی عمرو کنانی در سند نیست. بنابراین سند میشد صحیح. توجه فرمودید. من هم آیت الله بروجردی قدس سر رو هم در جامع احادیث شیعه جلد اول صفحه 323 حدیث 36 همین سند برقی رو هم نقل میکنند. بنابراین سند روایت به این نقل جناب برقی میشد صحیح. لیکن یه گیری وجود داره و اون گیر چیست؟ اون گیر این است که تو کتاب محاسن برقی چاپ شده در هر دوتا چاپش، هم چاپ تک جلدی سابق، هم چاپ دو جلدی جدید که با تحقیق آقای رجایی دامت برکاتو تحقیق شده است اصلا این روایت نیست، لا سندن ولا متنن. ببینید تو مسائل دارد از برقی نقل میکنن، ولی تو نسخه چاپی برقی هر دو تا چاپ اصلا این روایت وجود نداره. خب اینجا دو تا مشکل هست. مشکل اول، آیا در سند برقی ابی عمرو ساقط شده است؟ یعنی تو سند برقی هم ابی عمرو کنانی بوده و ساقط شده است، بنابراین عملا تو روایت برقی هم این ابی عمرو وجود داره ولی افتاده. اینو میشد گفت چنانچه استاد محقق متزد و فرموده اند. البته ایشون به وسائل آدرس نمیدن، ایشون از آقای بروجردی نقل میکنند. بعد میفرمایند که بله احتمال دارد که این یه دونه روایت باشد و سند در روایتی که بله در کتاب جامع احادیث شیعه نقل کرده از قلم افتاده باشد. جامع احادیث شیعه هم که نقل کردن مرحوم آیت الله بروجردی از وسائل هم، وسائل هم از برقیست تو محاسن، بنابراین یه روایت رو یه راوی با سند واسطه از امام شنیده باشد سم خودش بیاد از امام بپرسد چش کنید. روایت های فراوان اینجوری داره. همین قضیه که امروز هم اتفاق میفته، شما یه داستان یه قضیه را از کسی با واسطه میشنوید، بعد خودتون میرین پیشش و میگون داستان چه بوده است و بلا واسطه میشنوید. این یه امر تعادیست، یعنی کثیراً ما این قضایا اتفاق میفته. بنابراین در سند ابی عمرو ساقط شده است؟ نه، اون دلیلی نداریم که در نقل برقی ابی عمرو کنانی ساقط شده باشه. در نقل محاسن برقی نیست ابی عمرو کنانی، بنابراین سند میشه صحیح. خب حالا اگر صاحب وسائلی رو دارد از محاسن برقی نقل میکند و چرا تو کتاب محاسن نیست؟ تو دو تا چاپ نیست، چه اشکالی دارد؟ نسخ کتاب‌های روایت بعضی وقتا با هم چه دارد؟ اختلاف دارد، حتی در بعضی از روایات. یعنی این اختلاف اینقدر است که بعضی از روایات ممکنه یه نسخه داشته باشد یه نسخه نداشته باشد. اهم کتب روایی ما شیعه کافی شریف است. کافی شریف نسخه های مختلف داره، نسخه های اصلی مختلف که شاگردهای کلینی این نسخه ها رو نقل کردن. یه نسخه صفانی داریم، یه نسخه ابن ابی زینب نعمانی داریم، نسخه های دیگر داریم که اینا شاگردهای کلینی هم پیش کلینی کتاب کافی رو خوانده هم، نسخه شون با هم چیه؟ متفاوت. در یه نسخه یه روایت هست، توی نسخه دیگه نیست. نمیتونیدم بکن شما کدوم درسته. منم ممکن تا تو نسخه صفانی اون روایت نیست، ولی بعدن که کلینی و صفانی کتاب رو خوانده، بعد اون رو تو کتاب خودش چه کرده؟ اضافه کرده. نمیتونه این مؤلف این مطلبی رو اضافه کنه؟ اضافه کرده. اون رو که چاپ هست اضافات میشه تو کتاب ها، به حیث که مثلا کتابیست چاپ اولش با چاپ دوم، ویرایش دوم چه داره؟ اضافات داره، تصحیحات داره. خب کلینی هم تو کتابش ممکنه اون روایت دیگر رو اضافه کرده. یا عکسش، تو نسخه صفانی مثلا روایت موجود باشه، بعد خود کلینی روایت رو از کتاب خودش چه کرده باشه؟ حذف کرده باشه. خیلی خوب، بنابراین کافی که داستانش اینه و نسخه های مادرش با هم اختلاف دارن، نسخه هایی که بله بر شاگردان کلینی دارن از کلینی نقل میکنن، به طور طبیعی کتاب هایی که در اون درجه و اهمیت نیست، کافی مادر کتب اربعه است. اولین کتاب از کتب اربعه ماست. خیلی خوب، با متجاوز از 15,000 حدیث کافی. خب محاسن برقی که نسبت به کافی بفرمایید که بله یه پنجم کتاب کافی هم نیست. خب این کتاب و جزء کتب اربعه حساب نمیشد، چه اشکالی داره نسخه های مختلف داشته باشه؟ در یه نسخه ای روایت آمده صاحب وسائل نقل کرده، صاحب وسائل ثقه نقل است، دروغ نمیگه. در نسخه محاسن این رو دیده است. در نسخه های چاپی، چاپ از اون نسخه هایی شده است که این روایت توش نیست. بنابراین ما تو نسخه چاپی نداریم، اما در کتاب مسائل میتوانیم اون رو داشته باشیم. بنابراین این روایت از حیث سند به نقل برقی در کتاب محاسن که علی امر کنانی را ندارد، روایت میشد چه آقا؟ میشود صحیح. خب بریم سر مرد. قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابا عمرو ارعیت لو حدثتک بحدیث او افتیتک بفتیا. اگر من برای توی ابا عمرو یه حدیثی رو نقل کنم از پدرانم، یا خودم فتوایی را به تو بدهم، یعنی خود امام صادق فتوا بدهم، حدیث آنچه که از پدرانشون نقل میکنند، فتوا یعنی خود امام فتوا دارد میدهد، ثم جئتنی بعد ذلك فسألتنی عنه. این تمام شد. بعد به ابی عمرو میگن تو بعد از این که من این حدیث یا فتوا رو برات نقل کردم، دوباره فردا پس فردا بیایی از همون مسئله دوباره بپرسی. فاخبرتک به خلاف ما کنت اخبرتک. بار دوم، من جوابی که تو به تو میدم بر خلاف جواب اولم باشد. یه امام، من امام صادق امروز جواب یه مسئله تو رو یه جور داده، فردا اومدی دوباره پرسیدی یه جور دیگه جواب دادم. فاخبرتک به خلاف ما کنت اخبرتک او افتیتک به خلاف ذلك به ایهما کنت تأخذ. کدومشو میگیری؟ دیروزیه را یا امروزیه را که بهت گفتم. جواب ابا عمرو قلت به احدث هما، امروزی ها به نوه به جدیده، و ادع الاخر، قبلیه را چه میکنن؟ رها. فقال، جواب امام، فقال قد اصبت یا ابا عمرو، اصابه به واقع کرد، درست گفتیم. ابا الله الا ان یعبد الا ان یعبد سرن، اما والله لئن فعلتم ذلك انه لخیر لی و لکم. ابا الله عز و جلنا فی دینه الا التقی. یعنی ابا عمرو جواب اول من جواب از روی چه بود؟ تقیه بود. جواب دومم جواب واقعی است. لذا دیرو که پرسیدی یه عده نامحرم بودم، من مجبور شدم تقیه کنم، اما امروز اونا نیستند، من دیگه تقیه نکردم، بنابراین تو باید احضر احدث جدیده نوه بکنی. فعلا ظاهر روایت رو اینجور معنا میکنی. اینجا میموند داستان حدیث و داستان فتوا. عرض کردم حدیث یعنی اونی که از پدرانشون نقل میکنن، فتوا رو اینجا امام به خودش نسبت میدن، یعنی اونی که من دارم برات میگم. برای ما با هم هیچ فرقی ندارد، چه امام از پدرانش کلامی رو نقل بکنن، چه فرمایش نورانی مال خودشون باشد، هر دو برای ما حکم چه دارد؟ حکم واحد رو دارد، فرقی نمی کند. پس ببینید تو این روایت هم ابا عمرو میگن، یا حالا به حسب نقل برقی تو محاسن هشام میگوید قلت به احدث هما و ادع الاخر، به اون جدیده اخذ میکنم. و امام میفرماید قد اصبتو. پس این روایت دلالتش بر احدثیت ظاهرا تمام میشود. بله گیر تو سندش است که اگر بپذیریم سند جناب برقی را، سند هم به نقل برقی صحیح می شود، که بله بعید نیست بگیم سند به نقل جناب برقی در محاسن صحیح. این دو تا روایت. روایت سوم، حدیث هفتم همین باب، و انه باز کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی، تا اینجا شد موثقه، عن حسین ابن مختار. حسین ابن مختار هم واقفی است لکن ثقه هست، بنابراین بازم میشه موثقه. عن بعض اصحابنا دیگه شد چی؟ مرسل. ان بعض اصحابنا شد مرسله. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ارأیتک لو حدثتک به حدیث العام ثم، اگر چه میبینی تو، ارأیتک آیا من تو را چگونه میبینم، اگر من برای تو یه حدیث عامی رو نقل کنم، سمت جئتنی من قابل، سال آینده که آمدی پیش من، چون حج میرفتن، بعد حج میرفتن مدینه زیارت امام، من تمام الحج لقاء الإمام، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه. امسال یه حدیث برات گفتم، سال آینده که آمدی خلاف اون حدیث رو برات گفتم. به ایهما کنت تأخذ، کدامشو اخذ میکنی؟ قال، میگه من جواب گفتم این بعض اصحابنا، قال کنت آخذ بالاخیر، فقال لی رحمك الله. وقتی امام میگن رحمك الله یعنی جواب چیه؟ درست آخذ بالاخیر یعنی آخری جدیده. میگه من جدید رو میگیرم و امام میفرماید رحمك الله تقریر میکنم. چون اگه اشتباه گفته بود باید میگفتم بشنه دیدی اشتباه کردی، ولی رحمك الله تقریر کرده. این روایت هم باز دلالت دارد به حسب ظاهر، لیکن سندش گیر داره، مرسل انبرز اصحاب نام. این روایت سوم. بریم روایت چهارم. حدیث بعدی، حدیث هشتم همین باب، جناب کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه، آنجا گیرید، عن اسماعیل بن مرار. این اسماعیل بن مرار توصیف خاص نداره. عن یونس، یونس که یونس بن عبدالرحمن از سقط، عن داوود بن فرقد، داوود بن فرقد سقطون سقط، سی و چند نفر نجاشی در حقشون میگه سقطون سقط، دو بار میگه سقطون. داوود بن فرقد یکیشون، عن معلا بن خنیس، اما معلای معروف، قال قلت لأبی عبدالله، گیر در این سند دو نفره، یکی اسماعیل ابن مرار، دیگری معلا ابن خنیس، بقیه مشکلی نداره. و اما اسماعیل ابن مرار چند وجه برای توصیفش گفتند. وجه اول گفتند از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است و هر کس تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی باشد جزء ثقات. خب ما این مبنا رو بحث کردیم در رجال و گفتیم ناتمام است، بنابراین از این طریق نمیشد اثبات چکر توصیفش رو کرد. مورد دیگر این است که این اسماعیل ابن مرار راوی از یونس ابن عبدالرحمن است. ببینید همینجا روایت داره نقل می کند از یونس. خب از یونس بیش از 200 روایت نقل کرده همین اسماعیل ابن مرار. محمد ابن حسن ابن ولید شیخ صدوق می فرماید روایات یونس همه صحیح است، به غیر از آنچه که محمد ابن عیسی ابن عبید ازش نقل می کند. یعنی از روایات یونس فقط اونایی که محمد ابن عیسی ابن عبید نقل می کند رو استثناء کرده. بنابراین روایت اسماعیل ابن مرار را استثناء نکرده است. پس روایت اسماعیل ابن مرار داخل در مستثناء من هست، درسته؟ نه داخل در مستثناء. بنابراین جناب محمد ابن حسن ابن ولید قائل به صحت روایتی است که اسماعیل ابن مرار از یونس نقل می کند. این خودش می شود توثیق عملی اسماعیل ابن مرار، چون یه روایات یونس همش صحیحه، 200 تاشو این اسماعیل نقل کرده. خیلی خوب، بنابراین به جز روایاتی که محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه و روایات یون اسماعیل ابن مرار استثناء نکرده، پس میشه روایات اسماعیل داخل در چی؟ داخل در مستثناءمن، لذا میشه صحیح. وقتی روایت اسماعیل ابن مرار از یونس صحیح باشد، این توثیق عملی کیست؟ توثیق عملی اسماعیل ابن مرار است توسط یک خبیر در فن رجال به نام محمد ابن حسن ابن ولید، استاد شیخ صدوق، که صدوق تمام فرمایشات رجالی این استادش رو در بس قبول داره. این یه وجه برای اعتبار اسماعیل ابن مرار و این وجه درستش تمام. وجه دوم، وجه سوم گفتم که پدر علی ابن ابراهیم قومی یعنی ابراهیم ابن هاشم قومی، ابراهیم ابن هاشم قومی از این اسماعیل ابن مرار مکرر نقل میکنند. و قومی ها اگر کسی از ضعیف نقل کند، به اعتبار نقل از ضعفا شخص را از قوم بیرون می کردن. کاری که بعد محمد ابن یحیی اشعری قومی که رئیس قوم بود با که کرد، با برقی کرد و برقی را از قوم بیرون کرد، به خاطر اینکه گفت برقی نقل از ضعفا می کند و لذا از شهر قم بیرونش کرد و برقی رفت در روستایی در قم به نام برقرود، هنوز هم هست، رفت اون روستای برقرود و به همین خاطر بهش میگن برقی که تو اون روستای برقرود رفت. خیلی خوب، بیرونش کرد از قم و بی از ضعفا نقل میکنه. و البته وقتی برقی مرد، اونو آوردن در قوم تشییع، همین محمد ابن یحیی پا برهنه زد، تشییع شرکت کرد و گفت من در حقش اشتباه کردم، من اشتباه کردم. خیلی خوب، یعنی قومی ها در داستان روایت سختگیر بودن، اگر کسی از ضعفا روایت نقل میکرد اون رو بیرونش میکردن و ابراهیم ابن هاشم قومی را از قوم بیرون نکردند، بلکه ابراهیم ابن هاشم قومی بین قومی ها با تبجیل و با احترام تمام زندگی کرد و در موردش میگن اول من نشر حدیث کوفیین به قوم. خب، پس بنابراین معلوم میشد قومی ها در اون روزگار اسماعیل ابن مرار را از ضعفا نمیدانستند. اینم یه وجه سوم. ما این وجه هم قبول نداریم، به خاطر اینکه هم ابراهیم ابن هاشم از ضعفا روایت دارد و هم اینکه یک ثقه ای از شخصی روایت نقل کند داله بر توثیق او نمی شود. لکن وجه دوم تمام بود، روایت یونس ابن عبدالرحمن و عدم استثناء ابن ولید ترجمه فرمودید. بنابراین اسماعیل ابن مهران میشه معتبر، گیری نداریم. بیان سر معلی ابن خنیس. خب معلی ابن خنیس معلومه دیگه، همون کسی است که وکیل خرج کیه؟ وکیل خرج امام صادقه. معلی ابن خنیس توثیق ندارد بلکه تضعیف دارد. نجاشی تضعیفش کرد، میگه ضعیفون جد لا یعول علیه، اعتماد برش نیست و ضعیف است با تأکید جدا. خب نجاشی داره تضعیف میکند، برای توثیقش وجوهی رو گفته. یکی چون میدونید این معلم خانه ایست وکیل خرج امام بود، یعنی در خانه امام صادق کاره آقا رو کرد، امور مالی امام صادق دست معلا بود. داوود ابن علی حاکم وقت کشت معلا را، معلا ابن خانه به قتل رسید توسط حاکم وقت داوود ابن علی. وقتی معلا کشته شد، امام صادق به خونخواهی معلا برخواستن و آمدن پیش داوود ابن علی که چرا کشتی؟ خیلی خوب، در بعضی از روایات هست که امام صادق به داوود ابن علی فرمودن قتلت رجلا من اهل الجنه، رجال کشی؟ بله. صفحه 380 حدیث 711 قتلت رجلا من اهل الجنه. خب در بعض روایات دیگه هست صفحه 381 حدیث 714 که امام فرمودن اما والله لقد دخل الجنه، به خدا قسم معلا چی شد؟ وارد بهشت شد. گفتن کسی که بهشتی باشد که نمیتونه دروغگو باشد، که کذاب و بزا باشد، که بهشتی باید چه باشد؟ راستگوش. وقتی امام شهادت میداد تو روایت صحیحه به داوود ابن علی قاتل میفرماین قتلت رجلا من اهل الجنه، یعنی معلا بهشتی، توی بهشتی رو کشتی. بنابراین بهشتی که نمیشد فاسق و فاجر باشد، میشن؟ بله؟ اگر روایت این باشد، بله دلالت میکنه. و اما اگر روایت اما والله لقد دخل فی الجنه باشد، این دلالت بر اعتبار نمیکنه. چون امام میگن رفت تو بهشت، نه بهشتی بود، رفت تو بهشت. پر واضح هست که مقتول شدن توسط حکومت ظالم خود قتل میتواند کفاره چه باشد؟ کفاره گناهان باشد. و لذا قتل داوود ابن علی توسط چه؟ توسط بفرمایید که
توسط داوود
ابن علی که معلا رو کشته است، خود این قطع میتواند کفاره گناهان معلا باشد و معلا دیگه پاک شده باشد بره توبه باشد. مضافاً به این که بهشتی میتواند کسی حسن عاقبت پیدا کند و با حسن عاقبت بهشتی بشود. درسته؟ یعنی آخر عمر موفق به چه بشد؟ توبه. آخر عمر موفق به توبه بشد و با توبه از دنیا برود میشه حسن عاقبت، میشه بهشتی. لازم نیست که بهشتی تو دنیا کاراش همه درست باشد. اگر خدا قسمت او بکند حسن عاقبت را، درسته؟ حسن عاقبت دیگه خیلی مهم، حسن عاقبت خدا بشتاده، لذا اعمالش خدا اینا کرده میتواند ناشایست باشد، آخر اون طائب بشد بعدم که کشته شده است میره تو بهشت. بنابراین بهشتی بودن دال بر شیعی نمیشه. این یه وجه که قابل مناقشه است. وجه دیگر اعتبار معلا، گفتن جناب کلینی در کافی شریف جلد 8 صفحه 304 حدیث 469 به سند صحیح نقل می کند از امام صادق که آقا در موردش فرمودن رحم الله المعلقن خنیس. خب و معلا را که انهو از اولیاء الله گرفتن تو روایت، و اولیاء الله که نمیتونن دروغگو باشن دیگه، چه اولیاء الله است که بله دروغ میگن و کذاب است و وزا است و این شبیه اولیاء الله های زمان ما میمانن که ترشون بله اینا مثل میشد ممکنه اگر امام شهادت میدادن به این که او از اولیاء الله هست بله، لیکن کلام امام این نیست، اینه رحم الله المعلم نخونه ایست. بعد راوی میگه من گمان کردم که آقا چون این ولید ابن صبیح یا صبیح جای معلا را گرفته، ثم قال افن للدنیا افن للدنیا انما الدنیا دار بلاء یسلط الله فیها عدوه علی ولیه. عدو که عدو خدا داود ابن علی مسلط شده است بر ولی خدا معلا ابن خنیس است. بنابراین وقتی امام از معلا تعبیر میکنند که معلا ولی خداست، خب دیگه ولی خدا که دروغگو نمیشد، کذاب و غزا نمیشد. پس این روایت سند صحیح دال است که معلا از اولیاء الله و ولی خدا که دروغگو نمیشه. این وجه تمام. وجه سوم، شیخ در کتاب غیبت میفرماید وکلایی هستند در امور دینی یا وکلایی هستند در امر دنیا از طرف امام، و این وکالت از طرف امام معلوم میشد او طرفی که امام بهش وکالت داده آدم چیست؟ معتبریست. غیبت شیخ طوسی صفحه 345. خب این بله در یه عبارت دیگر جناب شیخ می فرماید تو غیبت در مورد معلا میگه قتل داوود ابن علی المعلا ابن خنیس فسلبه اعظم ذلک علا ابی عبدالله و اشتد علیه وقال له یا داوود علا ما قتلت مولای و قیمی فی مالی و علا عیالی. قیم بر مال من و قیم بر عیال من. آیا می شود قیم بر مال امام و عیال امام غیر سقه باشد؟ یعنی شما حاضرید زن بچه‌تون رو بسپارید دست یه آدمی که اعتباری ندارد؟ ببینید هم مال هم عیال دومیش از اولی مهمتر است نیست؟ مال بی زبون رو که بدهی دست هر کسی برای چکار میکنن؟ میخورن قشنگ میرن دیگه. بگه پشت گوش دادی مال در میبین. عیال زن و بچه از مال چیه؟ مهمتر است. میتونی زن و بچه رو دست هر کسی بدی؟ بعد دیگه سالمی ها رو تحویل میگیری یا نه؟ امام میفرماید او قیم من است بر مالم و بر عیالم و تو اونو کشتی به داوود ابن علی. خب کسی که قیم امام صادق است بر مالش و بر عیالش میتواند ضعیف باشد؟ اینم مطلب دیگر. خب اینا وجوهی است که دال بر این است که جناب معلا بن خنیس معتبره. پس نجاشی چجوری تضعیفش کرد؟ ضعیفون جدا تعبیر برو نمی شود، اعتماد برو نمی شود. پس چرا نجاشی اینو میگه؟ خب نکته اول تضعیفات قدما آقا مثل نجاشی ممکن است برگردد به یه سری از مسائل اعتقادی، یعنی راوی روایات فضائل و مناقب و کرامات و معجزات ائمه را نقل می کند، علم غیب امام را نقل می کند. در اون روزگار این جهات منقح و منزه نشده بود است، لذا اگر کسی این روایات را نقل می کرده است او را خالی و ضعیف می دانستند. بعضی از تضعیفات توسط رجالیین به واسطه این است که شخص را خالی می دانند و می گن اینا این روایت های معجزه و کرامات را از امام نقل می کنند و امام که معجزه و کرامت و علم غیب و اینا ندارد. لذا اگر راوی اینا رو نقل بکند بهش میگن ضعیف. همون چیزی که امروز دیگه در روزگار ما در بین شیعه مورد چه قرار گرفته است؟ جزء مسلمات اعتقادی است که امام علم غیب دارد، که امام ازش کرامت و معجزه صادر می شود. توجه می کنیم اینا امروز جز ضروریات اعتقادی شیعه است، ولی اون موقع نبوده است. لذا اگر یه راوی روایات در فضائل و مناقب و کرامات و معاجز و علم غیب امام نقل می کرده است او رو تضعیفش می کرد. یه وجه تضعیف ممکن است معلا جزء اینا باشه. کی میگن این را؟ سید بحرالعلوم در الفوائد الرجالیه جلد 3 صفحه 215 می فرماید فإن المسائل قد تختلف وضوحا و خفاء باختلاف الأزمنة والأوقات فكم من أمر جلي ظاهر عند القدماء قد اتراه الخفاء في زماننا. پیش قدما ظاهر بود است که امروز پیش ما اینا ظاهر نیست، مخفی است. لبود العهد و ضیاء الادله، از بین رفتن دلیل. و کم من شیء خفی فی ذلک الزمان، در نزد قدما مخفی بوده است. قد اکتسا صوب الوضوح و الجلا، اما امروز خیلی واضح و آشکار به اجتماع الادله المنتشرت فی صدر الاول، چون دلیلاش اون روزگار پخش بوده، حالا آقایون آمدن جمع کردن یه جا که بهش نگاه میکنی امر واضح میشه. هاکذا در هدایت المسترشدین جلد اول صفحه 67 میفرمایند ما ان کثیرا من ضروریات الدین و المذهب انما صار ضروریا فی اواسط الاسلام. اول جزء ضروریات نبوده، در وسط اسلام یعنی قرون متأخره، قرون متوسطه جزء ضروریات شد. بعد اقامت دلائل و تضافر الخواطر من المجتهدین و المحدثین من اهل مذهب الاسلام، وقتی آمدن روایات رو گذاشتن کنار هم دلائل رو چیدن، این شد جزء ضروریات. حتی انتهى الامر فی هذه الاعصار، در روزگار ما قرن 13 و ما قبلها، فصارت ضروریه، شد ضروری. بنابراین اون روزگار کسی که روایات فضائل و مناقب رو نقل میکرد تضعیفش میکردن، شاید معلا از این گونه بود.
حالا که یه همچین تعییدی از امام داره چطوری؟ از خواب یه همچین دیدی نسبت بیشتر
سم احسنت سم توصیق شیخ در کتاب خیبت میتواند معارض باشد با چی؟ با فرمایش نجاشی در کتاب رجال. یعنی نجاشی و شیخ را معارض بندازیم بینشون، صحیح. اما دیگه نمیشه گفت که امام صادق معلا را از چه میدانند؟ از اولیاء الله میدانند و نجاشی او را تضعیف کرده است و بین کلام نجاشی و امام صادق که نمیشه معارضه بندازید که. متوجه شدید؟ امام صادق، نجاشی، هر کسی با ردیف خودش میتواند معارضه کند. نجاشی با شیخ معارضه قبول، لیکن نجاشی با امام صادق معارضه میتوند بکند؟ وقتی امام صادق میفرماید معلا از اولیاء است، اولیاء روزگار امام صادق، نه اولیاء امروز که بله بله گفت از اولیاء الله هست. گفت از اولیاء الله هست، چرا دست به زن مردم میذاره؟ اولیاء الله میتونه دست بزنه به زن مردم؟
نامه نشته بودم
از اولیاء الله هست، زن مردم، نه اینکه خودش عقدش کنه و زیر نافش دعا بنویسه. نه اینا بعد اسمشون اولیاء الله هست، نه اولیاء الله هست
شیخ.
و نه با مجاز هم نیست اینجوری اولیاء الله خب اینا رو بلشون کنید. اما اولیاء اللهی که امام صادق میگن ما الله این عبارت رو یسلط الله فیها، خدا سلطه میدهد تو دنیا، فیها دنیا، عدوه علی ولیه. خب عدوش کیست؟ داوود ابن علی. ولی خدا اینجا کیست؟ معلم خونه است. خب وقتی امام صادق شهادت میدن معلم خونه است جزء اولیاء الله هست، خیلی خوب، اولیاء الله که تضعیف نجاشی با کلام امام صادق که نمیتوند مقارزه کند، که درسته؟ او امام صادق است، این نجاشی است، نجاشی که نمیتوند مبارزه با امام صادق، بنابراین مجبور میشیم تضعیف نجاشی را کنار بگذاریم. خب بعد شما نگید ولی خدا این آدم خوبیست، پاک، مؤمن، دروغ نمیگه، اما دلیل نمیشد ولی خدا ضابط باشه، ضبط داشته باشه. ممکنه یه ولی خدایی باشد که گیج و منگ باشد، میمیشد گیج و منگ و بل ابله و آقا این ولی خدایی بوده که قیم امام صادق علی مالهی و ایالهی بوده است. کسی که قیم امام صادق علی مالهی و ایالهی هست گیج و منگه، میشد که ایجا منک باشه. بنابراین اینا داله بر اعتبار معلم نخونه ایسان. بیان سر روایت، پس سند پیش ما معتبره و اما متن ما میگیم عرضمون اینه، میگیم نجاشی با شیخ کلامش میتواند معارضه بکند، نجاشی که قدرت ندارد که با امام صادق معارضه بکند. نتیجه کدوم معارضه؟ اون در فرض تعارض بین نجاشی و شیخ، اونی که قائل به تضعیف است قولش مقدم، اونی که قائل به تضعیف قولش مقدم باشه. لکه نجاشی که در رتبه امام صادق نیست، هر اگر بله در رتبه امام صادق امام باقر و موسی بن جعفر، اگر از اونا صادر شده بود تضعیف معلم بعد، لکن از اونا که صادر نشده پس فرمایش امام صادق پذیرفته میشه.
نجاش مقدمه
توسیه، شیخ توسیه معاصر مقدم نیست، معاصر
شواهد و برای ما میبینیم مثلا اینکه رضای نجاشی از به تاره کنیم مثلا نیست میشه از به نفری یا یک سه اون دو سه اون
نجاشی؟
بله نه یعنی رضایش کامله؟ بله من مثلا نم مثلا لحاظ تاریخی ببینیم تون بعضی از آثار متقدمین از به رفتیم.
نه نجاشی همه چی شده
بعد مثلا شیخ توس میبینی کتابش کامل تره
دوره یه بعدی نیست. نجاشی متوفا 450 و چند هجری است، شیخ 460، یه دهه اینا با هم فرق داره. شیخ 10 سال بعد نجاشی مرد، اینا با هم معاصر هم با هم استاد مشترک داره، توجه میدم؟ بله نجاش شیخ، شیخ طائفه است، در همه چیز دست داره، رجال، فقه، حدیث، تفسیر، کلام. شیخ یک قهرمان چیز شیعه است، همه چیه شیعه مال شیخ است. نجاشی متخصص در یه فن است، رجال، لذا به قول جناب شیخ بهایی من که در مورد خودش گفته است من ذوفنونم، با هر ذوفنونی اگر بحث کنم بر او چه میشم؟ چیره میشم، غلبه پیدا. اما اگر با ذیفن بحث کنم من شکست میخورم، چون او ذیفن یه فن تخصص دارد، خوب میداند من همه چیز رو میدانم، نتیجه عمق تخصصم با کسی که یه فن داره. لذا در مسائل رجالی نجاشی تبحرش از شیخ بیشتر است، بیشترم که نباشد. توصیف وقتی معارضه با تضعیف کرد، تضعیف مقدم است. عند کل رجالی گفتیم الا یه آقایی که توی مدرسه درس میگفتند، ایشون میگن که بله توصیف مقدم بر تضعیف است. انا خلاف کل، توجه فرمود. خب این سند پس میشد معتبر. معتبره معلب نخونه از قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام ازا جا حدیث ان اول کم و حدیث ان آخر کم به ایه ما نأخذ، فقال خذوا بهی حتی یبلغکم عن الحی، بگیردش، بگیر دسته تا از حی امام زنده به تو برسد که چی کار میکن. فَإِنْ بَلَّغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ، از امام زنده اگر به شما مطلبی رسید، فَخُذُوا بِقَوْلِهِ، قول امام زنده را اخذ کنید. قول امام زنده، قول امام زنده میشه چی؟ میشه متأخر دیگه. امام زنده قولش میشد متأخر. قال ثم قال ابو عبدالله انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم، به خدا قسم ما شما رو داخل نمی کنیم مگر اون جایی که راحت باشه، آسایش باشه، وسعت باشه، شما رو بار گردنتون نمیگذاریم، بار سخت. خب اینم یه روایت شد، چهار تا روایت. از این چهار تا روایت سه تاش سندشو برای شما تصحیح کردیم، یکیش مرسل بود. اینا داله برای این است که قول به احدثیت را اخذ کنیم. در دو تا خبر متعارض احدث اخذ می شود. آیا این تمام است یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و در واقع فایده بیا بیا نو بیا.